داستانی، کاش نری کاش بمانی، ای خواستنی جان منی کاش بدانی، ای خواستنی خواسته ای جست و ندارد، ای خواستنی کاش نری از دل زارم، آی لیلی لیلی تا دیدمت انگار دلم ریخت، آی لیلی لیلی تا رد شدی و خلمت یک شب به هم ریخت، صد بار دلم را تو شکستی، آی لیلی لیلی آی این همه دل خواه دلم بودی و پسی. من روشن تر از آتش نشابان است، آه از نگاهم رو نپوشان بیش از این من را مرنجان، لیلی مرا مجنون نکن وقتی دلت با دیگران است،
اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. ساعت 17:05 دقیقه است. روی موج گفتگو رو میشنوید. بپردازیم به موضوع در واقع پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به تهدیدهای ترامپ که می‌دونیم همزمان با فررسیدن سال روز قیام تاریخی 29 بهمن مردم تبریز رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم قهرمان تبریز دیدار کردند. حالا 29 بهمن یادآور یکی از نقاط عطف نهضت مردمی در مسیر پیروزی انقلاب اسلامیه. این دیدار در فضای برگزار شد که تحولات منطقی و فشارهای سیاسی خارجی همچنان ادامه داره. در بخشی از این سخنرانی تهدیدها و ادعاهای رئیس جمهور آمریکا مورد توجه قرار گرفت. نحوه طرح این موضوع بار دیگه مسئله قدرت، بازدارندگی و نسبت تهدید با واقعیت رو برجسته کرده. اکنون این پرسش مطرحه که پیام این سخنان در معادلات سیاسی و امنیتی چه معنایی داره. در این راستا قبل از این که حالا گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید زکریا محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران، دوستان بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو آماده کردن که با هم می‌شنویم.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من را اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارن در آمریکا بیعت نخواهد کرد. درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره‌ای باید انجام بگیره واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. خب تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است، این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران.
خب همونطور که گفتم در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید زکریا محمودی رجاب، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
علیکم، وقت شما بخیر جناب احمدی. وقت شما بخیر، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و جادار و خودم لازم میدونم که تبریک عرض کنم ایام الله دهه فجر رو، ماه شعبان و پیشاپیش ماه مبارک رمضان و خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم خدمتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 29 بهمن مردم تبریز به طور مشخص به تهدیدهای رئیس جمهور امریکا پرداختن؟
بله، خدمتتون عرض کنم همونطوری که شما به درستی هم اشاره کردید، به هر حال قیام مردم تبریز یکی از حوادث مهم و نقطه عطفی در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هست. من در پاسخ به این سوالی که شما خیلی تخصصی هم اشاره کردید، که شما در جریان هستن شنوندگان محترم، که امروزه قدرت فقط صرفا در بعد به اصطلاح نظامی خلاصه نمیشه و اون چیزی که بسیاری از عالمان علوم سیاسی و حوزه امنیت قدرت نرم مردمی و به مراتب مهمتر از قدرت سخت خب مهم قلم داد میکنن، خب به رهبری انقلاب هم با تیزبینی و درایت و ذکاوت خاصی که داشتن، در حالی که از نقطه عطفی که تاریخ معاصر ایران مهم بود، خود قیام مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه آذری ها یا به هر حال آذربایجانی هایی بودن که به اصطلاح رهبری تو بیاناتشون همیشه تحت عنوان همه ما در قالب وحدت در این نشست حول و حوش هویت ایران قوی هستیم، ولی به هر حال آذری ها همیشه این بحث ولایت شناسیشون و اثرگذاریشون مهم بود. من این نکته رو خواستم بگم خدمتتون که من این وام بگیرم از صحبت میشل فوکو که به هر حال تو همون دهه اوایل انقلاب اومده بودن توی مبارزات مردم آبادان و قم و دیده بودن و تو اون کتاب ایران روح جهان بیروح اشاره میکنن که چطور روح و به اصطلاح اون هماهنگی و قدرت نرم مردمی تونست رژیم به اصطلاح تا دندان مصالح پهلوی رو تسلیم کنه و بتونن یک قدرت نرم و یک نظام مردم سالار رو ایجاد کنن. به هر حال رهبری انقلاب هم با زمان شناسی و از اون جهتی که الان دیپلماسی عمومی و این روایت جری ها خیلی اثرگذارتره و الان زنگ روایت هاست که از یک واقعیت میخوان به اصطلاح یک روایت های متفاوتی بسازن، چطور اومدن هم قدرت نرم مردمی و در جهت این خودباوری ملی در راستای ارتقا و اون هماهنگی و انسجام ملی چطور بتونن هم یه امیدواری به اصطلاح در درون دستگاه دیپلماسی ما انجام بدن که به هر حال میدان دیپلماسی در راستای هم باشن و هم یه بازخورد مثبتی به معاندین و اون عواملی که در بیرون نشستن و مبتنی بر اون قدرت پوشالیشون به معنا حالا در خالب اون فضای تهدید و ارعابی که دارن چطور میتونن به اصطلاح این فضا رو مردم رو بترسونن. رهبری در یک زمان شناسی درست حسابی این سخنرانی خیلی جالبی بود که رو بخشایش هم دیدید و توصیه میکنم به شنوندگان عظیم که این ندیدن مجددش این سخنرانی رو چندین بار واقعا نیازمنده که همه ما بشنویم سخنان
رو. بله، تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی دکتر بر آسیب پذیرش ارتش ها در واقع اونم به ظاهر قدرتمند، چه تعریفی از قدرت واقعی در نظام بین المللی ارائه میکنه؟
بله خدمت بگم همونطوری که خدمتون عرض کردم، امروز خب یه چیزی که چندین سال هم هست رهبری مسئله تحت عنوان افول تمدن و غرب و مطرح کردن، که البته خب این روایت مثلا خود رهبر نیست، تو دل آمریکا هم اندیشمندان خود غربی اینو مطرح کردن که به رغم اون چیز غرب حالا در راستای اون اهداف و برنامه‌ای که در پیش گرفته و همواره دنبال اینش خودشو به عنوان یه قدرت برتر یا قدرت هژمونی در نظر بگیره و خب اینجا قدرت سخت نظامیشون رو خیلی روش دارن مانور میدن، همونطوری که رهبری به درستی هم اشاره کردن که ما قدرت هایی داریم، حالا منظورش یه جوری اینجا رهبری اومد با یک بحث در قالب یک عملیات روانی که مبتنی بر واقعیت های جامعه ما بود، چطور میخواست اون بعد ارعابی و فضای تهدیدی که اینا در قالب این شناورها و به اصطلاح چیزایی که طول تاریخ هم سابقه داشته و به هر حال اگه شما برید از همون زمان فرعون های زمان رو در نظر بگیرید، همواره این استفاده عملیات روانی یا استفاده که شما بیاین دستگاه دیپلماسی یا دستگاه اجرایی یا مقامات فلان کشور رو تحت تاثیر اون نبرد شناختی و ادراکی خودتون قرار بدید، این از این جهت میخواست به اصطلاح هم قدرت به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران نمایش بده و هم افشا کنه اون ماهیت و دستاوردهایی که حالا نظام سلطه یا به اصطلاح صهیونیست جهانی حاکم بر جهان چه کارهایی دارن انجام میدن. و بعدا ما تقریبا تو روایت های تاریخی که دهه اول انقلاب و همین جنگ تحمیلی اول جنگ تحمیلی دوم داشتیم همینو به منصه ظهور رسونیم، یعنی صرفا شعار درمانی یا به اصطلاح حرف زدنی نبود، یعنی ما توی همون جنگ تحمیلی اول بعد از بین بردن این قده سرطانی داعش و مخصوصا توی جنگ تحمیلی دوم این چیزایی که گفتیم نشون دادیم که چطور تونستیم مبتنی بر اون قدرت نرم مردمی و مبتنی بر اون سلاح‌های بومی که از دل دست های تنومند همین جوانان به اصطلاح درست رو چطور تونستین تمام نقشه های اونا رو نقشه برا کنید و این تقریبا در راستای گام های قبلی بود که رهبری انقلاب با درستی در قالب جهاد تبیین واقعیت هایی که نیازمند بود چشمانداز امیدوارانه هم به جامعه بده هم به دستگاه دیپلماسی ما بده و به هر حال درس های عبرتی که ما تو دور قبلی هم در حال مذاکره به اصطلاح با اینها بودیم ولی وسط مذاکره به ششور حمله کردن بیشتر همین بحث تحلیل روایت ها و سناریوهایی بود که ما چه کار باید بکنیم و در صورتی که اونا این کار انجام دادن ما چه کارهایی به صورت عملی و واقعی پاسخ قاطع و پشیمان کننده و هر گونه هجومی که به ششور ما بشه انجام خواهیم داد. رهبری و هم دستگاه دیپلماسی ما کرات اشاره کردن که ما جنگ طلب نیستیم ولی هر گونه تجاوز به اصطلاح به این کشور می پاسخ گذاشته نخواهد شد.
حالا آقای دکتر اشاره به ناتوانی امریکا در از بین بردن جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته چه پیام روانی و سیاسی برای افکار عمومی داخل ایران و جامعه امریکا داره؟
بله این نکته که رهبری به درستی هم گفتن چه شاید میگفت عدو شبب سبب خیر جر خدا خواهد، به هر حال ما سالهای سال همینو میگفتیم که به هر حال این نظام سلطه و مخصوصا در رستشون آمریکا با حربه ها و ابزارهای مختلف جنگ نر، جنگ به سخت، جنگ تحریم و فشارهای همه جانبه که بر علیه هر کشوری این کار انجام میدادن اون کشور خب از هم فرو میپاشید. ولی جمهوری اسلام ایران الحمدلله نه تنها ضعیف نشد بلکه الان شما میبینید حالا اتهاماتی که به هر حال زدن که به هر حال نمیدونم روند جنگ اوکراین و روسیه رو نمیدونم پهپادهای ایران داره تنظیم میکنه و از این بحث مواردی که ما چطور تونستیم از مبتنی بر همین توانمندی های داخلیمون به یک سطحی از بازدارندگی برسیم که الان به هر حال تو نظم نوین آینده جهان ایران به عنوان کشور اثرگذار خودش رو مطرح کرده و اینو داره به یه واقعیتی و برای خیلی از مخصوصا این نسل های جوانی که خب تحت تاثیر این فضای رسانه‌ای هستن که بله اینا میان توی فضای توییت این ترام این شخص ماجراجوی هیجانی و خمارباز به اصطلاح بله ما کمک حال جوانا هستیم، کمک حال در جهت رفع بهبود مردم هستیم از این دست موارد. خب اول از همین نقشه اینا رو به صورت آشکار برای خیلی از جوانه که اینا رو نمیپذیرفتن اینو گفت که بله ما 47 سال داشتیم تلاش میکردیم که جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح زمین بزنیم نتونستیم ولی الان دیگه میخوایم این کار انجام بدیم. چه رهبری به درستی هم گفت که خیلی ها بودن چه دنبال این بودن جمهوری اسلامی ایران رو به اصطلاح زمین بزنن ولی خب جمهوری اسلامی ایران زمین زدن اونا رو دید و همهشون به اصطلاح به خاک رفتن و جمهوری اسلامی ایران چماکان به عنوان یک نظم نوین اثرگذار و تعیین کننده تو بازه‌های زمانی خودش رو حفظ کرده و الان می‌بینید که چجوری محور مقاومت خودش رو به عنوان یک قطب اثرگذار تو سطح جهان و منطقه حفظ کرده و رهبری به درستی این مسیر رو ترسیم کردن که بله همونطوری که در گذشته با حربه‌های مختلف ترکیبی زنج سخت اینا نتونستن انشاءالا با مشارکت و حضور حماسی و زمانشناسی و مسئولیت پذیری همه ماها انشاءالا میتونیم یک حافظه تاریخی برای آیندگان انشاءالا بیادگار بگذاریم
انشاءالله. آقای دکتر حالا این موزگیری ها چه تأثیری بر محاسبات امنیتی امریکا متحدانش تو منطقه و آینده جبهه مقاومت خواهد گذاشت؟
بله یکی از مهمترین ابعادش به هر حال این بیانات راهبردی که من الان چک هم داشتم می‌کردم اغلب رسانه‌های مهم و اثرگذاری که خب اثرگذار هستن تو رو فضای مطبوعاتی رو فضای رسانه‌ای بازخورد جالب توجهی هم حضور حماسی مردم توی راهپیمایی 22 بهمن و هم این سخنان که خب منتظر بودن به هر حال این سخنان از سوی یک فرد عادی به اصطلاح گفته نشد از سوی یک شخصی که مبتنی بر محاسباتی که در وضعیت داخلی منطقه‌ای و جهانی داشت خود رهبر توی دو تا سخنرانی قبلیش هم گفته بودن که کوچکترین درگیری خب ما جنگ دیگه در وارد یک آستانه جنگ منطقه‌ای میشه خب دیگه طبیعتاً هم در عرصه داخلی هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه جهانی پیامدها و اثرات مثبت و منفی هم برای ایران و هم برای رژیم صهیونیستی و اون نظام سلطه داره. اول از همه تو عرصه داخلیش گفتیم همین حس خودباوری و انسجام و اتحاد ملی بین اقشار و آحاد مردم هم هم یک نقطه قوت قلبی برای دستگاه دیپلماسی ما هست که توی مذاکرات با قوت قلب بره اونجا مذاکره کنه، با استحکام میدان دیپلماسی در کنار هم باشن. و از طرف دیگه هم این تو عرصه منطقه‌ای خب به محور مقاومت مبتنی بر این حضور اثرگذار ایران به یک خودباوری میرسه و بعد به این نتیجه میرسه که بله ما میتونیم بر مبنای همین رویکرد مقاومت محور به دنبال نظم مطلوبمون باشیم. و به هر حال تو نظم تو عرصه بین المللی و جهانی هم اینو فهمیدن که ایران چیزی که داره هی میگه به اصطلاح ایران شبیه کشور عراق نیست، پاکستان نیست، چین نیست، سین نیست و ایران ماهیت و اثرگذاری خودش رو توی تجربه های زمانی مختلف نشون داد و اینا خب از این جهت از لحاظ روانی و عینی اثرگذار هستند در جمهوری اسلامی ایران. ان شاء الله.
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر محمودی رجب.
ممنون از شما، قربان
میکنم، سلامت باشین.
خداحافظ
شما. ایران برای همیشه دور از چشمان دشمنان خواهد ایستاد.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه تو میشه هم قلم از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه دردات رو برای من بذار.
اگه عبی شدی من کنارتم، روی شونه یه دما بندت
کوه تو شدم که پشوا کنم. هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه، من خلیج فارس موندم. میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو از نگاهت ترسی. اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو. تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های
زیر خاک تو.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز در هر کجای این کره خاکی که شنونده رادیو گفتگو هستید، و اما ساعت 7:25 دقیقه است. این لحظه رو در رو تقدیم به شما.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. موضوع این قسمت از برنامه رو در رو جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران هست. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همونطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، امروز میخوایم راجع به جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران صحبت کنیم. اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر جهانبخش محبینیا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر جهانبخش، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
بنده هم سلام عرض میکنم، خوشحال و خوشوقتم که در خدمت شما و شنوندگان مکرمتون هستم.
زنده باشین. آیه دکتر محبینیا، اگر موافق باشی قبل از اینکه راجع به جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران صحبت کنیم، ابعاد مختلف اون رو بررسی کنیم، ابتدا راجع به جنگ شناختی صحبت کنیم. اینکه اساساً مفهوم جنگ شناختی چی هست و چه مواردی رو شامل میشه، تا بعد راجع به ابعاد مختلف اون صحبت کنیم. به نظر شما جنگ شناختی چی هست آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ شناختی در برگیرنده مجموعه عوامل و مؤلفه هایی است که الگو، تفسیر و احساس رو هدف قرار میده که در میدان تحت تصرف خودش در بیاره و به یک سلسله اهدافی برسه. یه نکته بسیار مهم و حائز اهمیت رو در تعریف جنگ شناختی به استعمال میرسونم که جنگ شناختی الان به عنوان خود سیاست مطرحه. ما سیاست دوران کلاسیک رو داریم، دوران مدرن داریم، دوران پسا مدرن داریم، که در همه اینا سیاست بر مبنای مؤلفه هایی مثل قدرت، نهادها و امثال اینا تعریف می شد. الان جنگ شناختی با اون اهدافی که عرض کردم به خود سیاست تبدیل شده و طبیعی است که میدان رو در دست گرفته و در مقیاس جهانی داره همه وجوه سیاست رو کنار می زنه تا جای اونا بشینه.
بله. آیه دکتر محبینا، موقعی که صحبت از جنگ نظامی و تقابل نظامی میشه، ما در جنگ 12 روزه شاهد اون بودیم که همه مردم با هم متحد شدن در مقابل دشمن ایستادن. میخوام راجع به اهمیت جنگ شناختی هم صحبت کنیم، اینکه چقدر به نظر شما جنگ شناختی مهم هست، در حالی که ممکنه مردم احساس در واقع ملموسی از اون نداشته باشن، در حالی که همین حس رو نسبت به جنگ